بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، من مایل هستم که عرایزم رو با شعری از فیلسوف فقید فارسی زبان پاکستانی اقبال لاهوری آغاز بکنم. شعر معروفی است که البته مفصل، من قسمت هایش رو میخونم. آن شنیدستی که انگام نبرد، عشق با عقل هوس پرور چه کرد؟ آن امام عاشقان پور بتول، سر به آزادی ز بستان رسول. چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، میدونید که خب خلافت اسلامی به صورت شورا و بیعت بود، ولی بعد از فوت معاویه به صورت انتصابی به یزید رسید. میگه چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، قرآن بر اساس شورا و بیعت حکومت مردمی رو تعیین کرده، حریت را زهر اندر کام ریخت. انگار در کام آزادی زهر ریخته باشند. خواست آن سرسلسله خیر الامم، اون سرسله، اون بزرگ، اون جامعه اسلامی، چون سحاب قبل باران در قدم، مثل ابر حاوی بارانی که از سوی قبله میاد، بر زمین کربلا بارید و رفت. لاله در ویرانه ها کارید و رفت. تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است. بنا و پایه لا اله الا الله شد. مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نمی کردی چنین سامان سفر. اگه کسی اهل جنگ باشه که با همسر و فرزند دست خالی را نمی افته. سر ابراهیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود، قربانی اسماعیل. ماسوی الله را مسلمان بنده نیست، هیچ مسلمانی پیش غیر خدا بندگی نمی کنه. ماسوی الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعونی سرش افکنده نیست. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، تیغ لا او لا اله الا الله را عمل کرد. لا یعنی نگفتن به نظام یزیدی. تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. رمز قرآن از حسین آموختیم، رمز قرآن از حسین آموختیم. ذاتش او شعله ها اندوختیم، تار ما از زخمه اش لرزان هنوز. این زخمه‌ای که میزنن به گیتار، میگه تمام تارهای وجود ما رو لرزوند با اون آهنگی که تنینی که در جهان انداخت. تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. تکبیری که او عملاً فریاد زد، با عملش با خونش هنوز تازه است. آخرم در واقع از باد سبا میخواد که اشکشو بر مزار او برسونه. ای سبا، ای پیک دور افتادگان، اشک ما را بر مزار او رسان. خب عرایز بنده همطور که آقای دکتر هم اعلام کردند درباره محرم، آزادی، امنیت و حقوق بشره. ما در روز نهم ماه محرم قرار داریم که فردا عاشورا دهمین روزه. محرم یعنی چی؟ محرم معنای فارسیش میشه حرام شده. چه چیزی حرام شده؟ کلمه محرم با حریم، با حرمت، با احترام همریشه است. همه اینا یکی از یه خانواده است. حریم و حدود و حرمت و احترامات و امثال اونها. در آیه 36 سوره توبه می‌فرماید که روزی که خداوند آسمان‌ها و زمین را آفرید تعداد ماه‌های سال رو 12 قرار داد. منها اربعه حرم، 4 ماهش حرامه. حرم یعنی حریم. منها اربعه حرم، ذالک دین القیم. این یک قانون، یک قانون اساسی است که برپادارنده است. اگر این حریم و اون 4 ماه برپا بدارند جامعه برپا میشه. فلا تظلمو فیهن، در این 4 ماه ظلم نکنید به هم دیگه. این 4 ماه، ماه 11 و 12 سال ذیقعده و ذیحجه، ماه بعدش ماه اول سال محرم، و بعدم با یه فاصله رجبه. یعنی 3 ماه پشت سر همه، ماه 11 و 12 و ماه اول سال بعد. در این 3 ماه جنگ ممنوعه، ظلم ممنوعه، نه که بقیه سال آزاد باشه. اجباراً حق جنگ ندارند. هیچ پدرکشتگی و جنگ و ستیزی نمیتونه ادامه داشته باشه. بعدش هم با 3-4 ماه بعد ماه رجب، اون وسطه که قبلش تابستون گرمه که خیلی نمیتونن، این طرفش هم سرمای زمستونه. یعنی به گونه‌ای طراحی شده که اگرم جنگ و دعوایی میشه مجبور بشن که زود ختمش بکنن، نتونن کش بدن جنگ 8 ساله ایران عراق بشه. به خاطر همین حرمت 4 ماهه و به خصوص خانه کعبه که در اون حریم در تمام طول سال جنگ و خونریزی حرام بود، در دل اون صحرایی که فاقد استعداد کشاورزی بود، در اون دره‌ای که به تعبیر ابراهیم میگه پروردگارا من همسر و فرزندم رو اسکان دادم به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، در یک دره‌ای که فاقد علف و سبزه و استعداد کشاورزی است، نزد اون خانه حریم دار تو. ربنا لیقیم الصلاة، بران که نام خدا و روی کرده به خدا رو زنده بدارند اینها، کانون و مدرسه توحید رو تأسیس بکنند. خب پس نام محرم در واقع 4 ماه حرامه که اولینش، معروفترینش محرمه که ماه اول ساله، مثل فروردین سال شمسی، هجری شمسی. یعنی همینطور که برای ما عید اول فروردین آغاز میشه، محرمم از یک زاویه دیگه‌ای رعایت حریم ها، حرمت ها و احترامات، نرم ها، قوانین، نظامات و مقررات. سال باید با رعایت این نرم ها آغاز بشه. بنابراین ماه محرم یادآور حریم ها و حرمت ها و چراغ قرمز هایی است که بشری که از جنگل خارج شده، اختیار پیدا کرده، باید قانون جنگل رو بذاره کنار و تابع یک سلسله مقرراتی بشه. ماه قبل از محرم ظاهراً اسم رسمیش ذی‌الحجه است، ولی قرآن اسمش گذاشته شهر الحرام، ماه حرام. ماه آخر سال که حج میرن اسمش ماه حرامه. یعنی چی ماه حرام؟ چرا اسمش ماه حرامه؟ چرا ماه حج نیست؟ چرا ماه عبادت نیست؟ چرا ماه تقرب به خدا نیست؟ ماه حرام اسمش. نام خانه خدا 15 بار در قرآن مسجد الحرام. یعنی چی؟ چرا اسمش مسجد الحرامه؟ مسجد ایمان نیست چرا؟ چرا مسجد الله نیست؟ چرا مسجد الرحمن نیست؟ چرا مسجد الاسلام نیست؟ چرا این نام بیش از همه نامهای اون کانون برش نهاده شده؟ مسجد الحرام چی میخواد بگه؟ آیا غیر از اینه که مسجد ریشه سجده یعنی تسلیم شدن، تمکین کردن؟ وقتی میگه همه موجودات جهان در حال سجده برای خدا هستند، ولله یسجد و ما فی السماوات و الارض، سجده یعنی در خدمت بودن. حالا مسجد الحرام یعنی مسجدی است، مدرسه است، دانشکده حقوقی است که باید رعایت این حرمت ها بشه. یعنی به حج مشرف شدن پیام اصلیش رعایت مقررات، نظامات، حرمت هاست، حریم هاست، از جنگل بیرون آمدن، پذیرش یک سلسله قوانین نیست که بر ایگوی من باید حاکم باشه اونا رو رعایت بکنم. حاجیان در نهم ذی‌الحجه وقتی که میان بیرون از شهر میرن صحرای عرفات در غروب روز نهم، با غروب آفتاب حرکت میکنن به صحرای مشعر. اونا که حج مشرف شدن مشعر رو میگن مشعر الحرام. مشعر از همون شعور میاد، شعور و آگاهی پیدا کردن به حرمت ها. این گام دوم بعدش مناست. منا دیگه عشقه، قربانیه. به منا که میرسن قربانی میکنن. قبل از این که آدم فنا بشه در اون عشق و قربانی، باید به شعور حرمت ها برسه. قوانین رو، نظامات رو در واقع باید درک بکنه. کسانی که میخوان حج مشرف بشن، وقتی نزدیک میشن به مکه میگن اینجا حریمه. از اون حریم وقتی میخوان وارد بشن، باید همه چی رو بذارن اونجا، لباسا رو بکنن، اونجا یه دوشی بگیرن، دوتا حوله سفید رو دوششون کمرشون میندازن، وارد حریم میشن. این کار رو بهش میگن چی؟ احرام بستن. احرام میبنده، یعنی آماده شده وارد میدان حریم و حرمت ها باشه. به شخصی که احرام بسته میگن محرم. محرم بسته، حرم. همه اصطلاحاتی که برای حجاج به کار برده میشه همش مشتقات حرامه. ما معمولا عادت کردیم حرام رو از زاویه فقهی نگاه میکنیم، حلال و حرام، مشروب نخورین، این کار نکنین، اون کار نکنین، این حرامه، این حلاله. فراموش کردیم که معناش خیلی فراتر از این دیدگاه های فقهیه، چون با اینا مردم کاری ندارن. عمدتا میخوان برن حاجی بشن، یه ثوابی ببرن و برگردن، این عنوان مثل دکترای دین حالا پیدا کردن. در واقع یه دوره است که باید رفت اونجا تا این حریم ها و حرمت ها رو فرا گرفت. ملازم میفرمید که قبل از محرم دانشکده حقوق باید بره اون کسی که میخواد این دوره رو طی بکنه، و بعد بیاد حالا در محرم عمل بکنه اون حرمت ها رو. خب نهضت کربلا همچنان زنده است، برای اینکه کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا، این رعایت نرم ها حرمت ها تا قیامت هم ادامه داره. با شهادت امام حسین در واقع نفاق حاکم شد بر جامعه اسلامی. قبل از اون بالاخره یک نوع اسلامی بود و با شورا و بیعت مردم حاکم و زمامدار رو انتخاب میکردن. بعد از اون همون دشمنان دیرینه به قدرت رسیدن ولی به نام اسلام. سرکرده و رهبر دشمنان پیامبر اسلام در طول اون مدت 23 سال ابو سفیان بود، بزرگ قریش. فرزند او معاویه است. با شهادت حضرت علی معاویه به قدرت رسید. ابو سفیان و معاویه اینا اهل دین نبودن، ولی وقتی تمام شبه جزیره مسلمون شدن، بت ها شکسته شده، دیگه صرف نمی کنه بت پرستی، دیگه اونا سینه چاکتر از بقیه برای اسلام شدند، به قدرت رسیدن در قسمت غرب دنیای اسلام، شامات اونجا رو در واقع از اونجا شروع شدند و بعد کل جامعه رو گرفتند. و بعد معاویه که از دنیا رفت، پسرش رو به همون سبک و شیوه شاهنشاهی ها که موروثیه به فرزند میرسه، جامعه به کلی منحرف شد. تا 83 سال اینا حکومت کردند، بنی مروان و بنی امیه. بعد از اونم که به بنی عباس افتاد، تا 507 سالم اونا بر گرده مسلمان ها سوار بودن، سفاکان، خونریزان، همم به نام اسلام، مسجد آبادتر از زمان پیامبر، مناره ها بلندتر و صدای اذان اقامه بلندتر. به تعبیر حضرت علی می فرماید که بر اسلام روزگاری خواهد آمد که مساجد و هم یوم اذن آمرتون من البنا، مساجد در نظر ساختمان خیلی آباده، خرابون من الهدا، سکانها و امارها، مسجد روها و مسجد سازها شر رو اهل الارض، بدترین مردم روزگار، من هم تخرج الفتنه، فتنه تو مساجد میاد، و الیهم تعبل خطیه، خطاها اونجاست. آغازش در واقع از همون موقع است که چطور دین وسیله میشه برای در واقع سوار شدن بر گرده مردم. خب این همچنان زنده است این داستان. اگر بزرگداشت محرم و عاشورا گرفته میشه، یادآور در واقع آغاز این انحراف بزرگ در واقع. یعنی نهضت کربلا یه تابلوی تمام عیاری است از دو طرف. اون عده‌ای که با تمام وجود با اخلاص در راه حق قرار گرفتن و اون مقابلش که با تمام رذالت و تمام در واقع ظلم و ستم خون اینها رو ریختن، به هیچ حرمت و حریمی، اون هم در ماه محرم، در ماهی که حرام هست، این جنایت انجام شد. اصلا قابل تصور نیست 50 سال بعد از شهادت پیامبر، چون عاشورا در سال 61 هجری اتفاق افتاد، پیامبر سال 11 هجری از دنیا رفتند، درست 50 سال بعد کسانی که به قدرت رسیدن خاندان پیامبر رو قتل عام کردند، سراشون رو بریدن، بدنهاشون هم با اسب لگدکوب کردند، دختران و زنانشون هم به اسارت گرفتن، و یزید هم میگه لعبت هاشم و بالملک، بنی هاشم با قدرت بازی کردن. لا وحی و نزل ولا خبر، اونجا هیچ خبری نبود، وحی در کار نبود، یعنی بازی قدرت بود، حالا ما گرفتیم. یعنی خیلی صریح مست قدرت که بود، همه این حرفا رو هم انکار کرد، ولی دیگه ادامه دادن، توده های مردم رو هم تحمیق کردن. در واقع به هر حال نشون میده که میشه با شیوه های مسالمت آمیز مبارزه کرد و پیامو منتقل کرد. میشه یک سلطه غیر قانونی رو، غیر شرعی رو افشا کرد در واقع. خب ضرورت تاریخی ایجاب میکرده که این قضیه به صورت ماتم و گریه بیان بشه، چون 83 سال که اونا حکومت کردن، بعدم 507 سال که بنی عباس بودن، کسی جرأت نداشت که بخواد پیامای امام حسین رو بگه، ولی تو سر خود زدن و نوحه و عذاب و ماتم که به گاو و گوسفندای کسی بر نمیخوره که بخوان جلوشو بگیرن. بنابراین در طول تاریخ شیعیان مجبور بودن که در زیر زمین ها مثل مسیحی ها در کاتاکومب های زیر پاریس، در اون دخمه ها، در اون دورانی که روم شرقی قوی بود نمیذاش، اونام پیام عیسی رو در اون زیر زمین ها برها زنده نگه میداشتن و این علم و کتل و اینام همه یادگار اوناست که ما وارد کردیم از اون طرف. به هر حال این ماجرایی بود که گذشت، که در واقع اون شجره ممنوعه‌ای که آغازش با اختیار انسان از بهشت آغاز شد و انسان عبود کرد، در واقع اوج این شکستن اون ممنوعیت حریم و حرمت‌ها در کربلا اتفاق افتاد. در قرآن بارها از حدود الله سخن گفته، ایمان به خدا یک مرزها و محدودیت‌هایی را ایجاب می‌کنه. صفاتی که برای مؤمنین یا پیامبران گذاشته بعضی جا زی هجر میگه، هجر یعنی سنگچین، مثل دیوار خونه، اونا ذهنشون رفتارشون سنگچین داره، بی در و پیکر نیست رفتارشون. یا از ویژگی‌هایی که برای پیامبران خصوص زکریا میگه، حسور بود، حسور یعنی کسی که حصار داره، برای خودش یه حریم و محدودیتی قائله. یا میگه قول نوها، کسانی که صاحب نیروی نهیان، یه جاهای نفسشون نهی میکنه اونها رو، پلیس درونی دارن نهی میکنه، وجدان دارن. اصلا خود تقوا از وقایه میاد، آدمایی که وقایه یعنی ترمز دارن، یه جاهایی رو چراغ قرمز دریافت میکنن، میایستن. در واقع اصلا خود عقل از عقال میاد، عقال اون بندی است که به پای اسب میبنده که در یه شعاعی بیشتر حرکت نکنه. انسان یه شعاعی داره، یه حریمی، تا اینجا مال منه، بقیه مال مردمه، این ناموس منه، اون ناموس مردمه. اصطلاحات قرآن فراوان از این داشتن حریم و نیرویی که میتونه انسان رو در این حریم ها حفظ بکنه. مقابلش حلاله، حلال یعنی در واقع گره ها گشوده میشه، آزادی هست، میدان عمل در واقع داده میشه. به هر حال داستان طولانی است اگر بخوام وارد ماجرا بشیم. من به نظر میاد در این فرصت کمی که هست از فرمایشات خود امام حسین استفاده بکنم، یه مقداری بیشتر شما رو در اون صحنه ببرم. این اتفاقی که در سال 61 افتاد، در واقع از اونجا مطلب آغاز نشد. امام حسین قبل از اینکه یزیدم به حکومت برسه، این انتقادا رو به اون حاکمیت می‌کردن. یک سال درست قبل از سالی که عاشورا اتفاق افتاد، حضرت امام حسین یک در واقع دعوتی از بزرگانی که زمان پیامبر بودند، پیامبر رو درک کردند، اسمشون صحابه بوده، اسمشون انصار بوده، مهاجر بوده، پیرمردها، بزرگانی که اون خاطرات رو هنوز به یاد دارن، اینا رو دعوت کردند، یک سخنرانی برای اونها کردند. من قسمتاش رو میخونم. در واقع خطاب به اونهاست که میگه مردم شما رو بر خودشون مقدم میشمارن، به شما احترام میذارن، شما رو بر خودشون ترجیح میدن. برای چی ترجیح میدن؟ برای این انتصابی که میگن این پیامبر رو دیده، فرمایشات پیامبر رو شنیده. شما دارید نون معروفیت انتصابتون رو به پیامبر میخورید، اما شما حقوق پیشوایان دینی را خار و خفیف و حق ضعیفان را ضایع کرده اید، اما نسبت به مطالعه حق خودتان جدی هستید. گوشه اسکناسشون هم نباید سایده بشه. نه مالی در راه کسی که شما را آفریده خرج کرده اید، نه جانی به خطر انداخته اید. با این حال آرزوی بهشت و مجاورت رسولان او و ایمنی از عذابش را دارید. ای آرزومندان بی عمل، من بیم دارم به جای نعمت نقمتی از نقمات خدا بر شما فرود آید، چرا که با انتساب به کرامت خدایی شما به من، شما به منزلت‌های نسبت به بقیه مردم رسیده اید و فضیلت و احترامی پیدا کرده اید که دیگران چنین موقعیتی ندارند. با این حال مسئولیت و نقش خیش را ایفا نمی کنید. میبینیم سال قبلش قشر آگاه جامعه را فرا خواندن، به همه اونها دارن هشدار میدن که چرا ساکتین، چرا لال شدین، چرا حرف نمیزنین، چرا انتقاد نمی کنید، شما فقط دارین نون دین رو میخورید، همه مراجع مذهبی هستید، بزرگان جامعه هستید، چرا سکوت کردین، چرا حرفی نمیزنید؟ یعنی این نبوده که بگیم امام حسین از روز عاشورا در واقع آغاز کردن. اونچه که به داستان عاشورا مربوط میشه همون موقعی است که یزید میمیره و پسرش رو به جای خودش میگذاره. اون موقع هم تلکس و نمیدونم رادیو تلویزیون و فکس و این حرف هم نبوده، یکی دو ماه طول میکشیده مردم کل شبه جزیره بفهمن که خلیفه مرده. پیکی رو میفرسن نمایندهی به مدینه که امام حسین بودن که از سه نفر بیعت بگیرند. بیعت یعنی دست بدن و بپذیرن این انتخابو. اون موقع که رأی که نبوده به صورت الکترال، همینی که بزرگان جامعه میگفتن آره، بقیه مردم هم میگفتن آره دیگه، نظام قبیله‌ای بوده دیگه. سه نفر که پدرانشون در زمان خودشون که از دنیا رفتن ولی بزرگان اون جامعه بودن، یکی پسر حضرت علی امام حسین، یکی پسر عمر عبدالله ابن عمر، یکی پسر زبیر. این سه تا شخصیت بودن که تو اون جامعه مطرح بودن. میفرسته که از اون سه تا بله بگیرند. حالا داستان اینا مفصله که هر کدوم چه عکس العملی نشون میده. سراغ امام حسین که میان میگن اینجا که تو خونه نمیشه، قرار بود درکون نمیکنه، گردنشون هم اونجا بزنن. میگن آخه این چیزا باید تو میرن دارالاماره، استانداری در واقع. اونجا هم که وقتی مطرح میکنن میگن این باید مردم باشه، اینجا که مردم نیستن. یعنی به یه ترتیبی جانشون از اونجا نجات میدن و بعد با خانواده از اونجا فردا صبح روز روشن علنن نمیگن و حرکت میکنن به سمت مکه. در مدینه بودن، مکه دیگه اونجا حریم امن دیگه، کسی تو مکه نمیتونه آدمی رو بکشه. حدود دو ماهی در مکه بودند و بعد حالا داستانش رو میرسیم که بعد از اون چه اتفاقی میفته. وقتی که از مدینه میامدن بیرون خیلی همه وحشت کرده بودن، یعنی نگفتن به رهبر جامعه، این خیلی خطرناک در اون دورانی که خشونت خیلی عریان بوده. وقتی که قصد خروج از مدینه میگیرن، خطاب به کسانی که وحشت برشون داشته بوده، بدنهاشون به لرزه در آمده بوده، میگن خدت الموت على ولد آدم، مخدت الغلادت على جید الولاد فتات. مرگ بر گردن انسان مثل گردنبندهای زیبا بر گردن دختران جوانه. یعنی از چی دارید میترسید؟ میگه ما فردا حرکت میکنیم، هر کسی که حاضر به خاطر لقای خدا جانش رو فدا کنه با ما حرکت بکنه، فردا صبح ما را میفتیم. بعدم در منزلگاه وسط را میفرمد، من فارسی ها شنجه بدیم بخونم، مگر نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل جلوگیری به عمل نمی آید؟ در چنین شرایطی مؤمن باید حقیقتاً شیفته ی لقای الهی باشد. من مرگ را در این شرایط جز سعادت و زندگی واسطمگران را جز ملامت نمی بینم. این فرمایشات معروف امام حسین. انی لا ار الموت الا مع الظالمین الا حیاتن، زندگی با این ظالمین، مقابله با اینا، هر گرچه به کشته شدنم انجام بشه، اینو جز سعادت نمیبینم و زنده بودن و سکوت کردن در کنار اینها رو مرگ میبینم. از چه میترسید؟ مگر در قرآن نخوانده اید که هر کجا باشید مرگ شما را خواهد گرفت، اگرچه در برج‌های بلند گنجکاری شده. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. این آیه قرآنه. یا اگر در خانه هم باشید، آنها که کشته شدن بر ایشان نوشته شده، به سوی قتل‌های خیش ظاهر خواهند شد. بعد دعا میکنند. اینا من فارسیشو میخونم، فرمایشات خود امام حسین. بار خدایا، تو نیک میدانی که آنچه از ما سرزده، یعنی این قیاممون، این خروجمون، نه رقابتی برای رسیدن به سلطنت و نه تلاشی برای افزایش کالای دنیا بوده است. خواسته ایم تا پرچم دین تو را برافرازیم، در شهرهایت اصلاحات کنیم، بندگان ستم زده ات را امنیت بخشیم و به فرائض و سنن و احکام تو عمل کنیم. بعد خطاب به مردم میگن، من برای ایجاد آشوب و استکبار و فتنه و فساد و ستمکاری خروج نکردم. خروج یعنی برای یه حکومتی آدم بگه نه. انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن. من به خاطر فساد شلوغ کردن، توده کردن، ولیکن خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من برای اصلاحات خروج کردم برای این ملت. اريد ان امر بالمعروف، میخوام عرف رو، اون چیزی که پسندیده است، به مردم توصیه کنم و جلوی منکر رو بگیرم. و اسیر رو به سیرت جدی و ابی، میخوام به سیره پیامبر و پدرم عمل بکنم. در طول راه وقتی که حرکت میکردن، چون برای همه روشن بود که این راه آخرش به کشته شدن میانجامه، کسانی بودن آمدن نصیحت کردن امام حسین رو، دلشون میسوخت که آخرش معلومه که چی میشه. در طول راه یک شاعر انقلابی معروفی بوده، فرزدق، که همه میشناختنش در واقع، در یه منزلگاهی به نام صفا از به امام حسین میرسه که چرا خروج کردین، چرا از مکه آمدین. میگن اگر شتابان از حرم امن الهی بیرون نمی آمدم، دستگیر می شدم و مرا می کشتن. عرض کردم از مدینه که میارم میرم مکه، در اون حریم امن مکه می خواستن بکشن. از اونجا در واقع مردم کوفه، چون نامه های رسیده بود دعوتشون کرده بودن، مردم کوفه قبلا اون پایتخت حضرت علی بود، طرفداران حضرت علی بود، اونا دعوت کردن بیان تو شهر ما یه جای امنی، حرکت میکنن به سمت این که برن تو کوفه. میگه اگر شتابان از حرم امن الهی بیرون نمی آمدم، دستگیر می شدم. بعد درباره اون فرزدق، اون شاعر، میگه که در حال حاضر مردم کوفه دلهاشان با شماست، ولی شمشیرهاشان علیه شماست. امام پاسخ میدن، راست گفتی، همه کارها به دست خداست و پروردگار را هر روز کاریست. حال اگر قضای الهی بر وفق مراد ما جاری شد، خدا را بر این نعمت سپاس میگذاریم و از او برای ادای شکرش مدد میطلبیم. اگر هم خلاف انتظار و امید ما جاری شد، یعنی کشته شدیم، باز هم چون به نیت پیروی از حق و عمل متکی به تقوا حرکت کردیم، منحرف از حق و متجاوز محسوب نمی شویم. در بین راه عبدالله بن عمر، پسر عمر، که او هم نگفته بوده ولی راه دیگه ای را انتخاب کرده بوده مخفیانه، برخلاف امام حسین که روز روشن در جاده عمومی صریحا حرکت میکنن، او هم میاد نصیحت میکنه. من ترجمهش و فارسیش رو میخونم. عبدالله میگه بیا تا در خدمت تو به مدینه برویم و همانند سایر مردم با یزید بیعت کنیم. درست نیست از خانه و قبر جد خیش دور میشوی. مدینه مزار پیامبر و خانه پیامبر بوده. اگر هم بیعت با یزید رو نمیپذیری، تو را مجبور نخواهند کرد. باش تا هر وقت که خواستی بیعت کن. یزید هم دیر یا زود مرگش فرا میرسد و سخن کوتاه میشود. این ستون به اون ستون فرجه. ببینید نصیحت ها معمولا چگونه است. امام حسین میفرماید اگر فکر میکنی من در کار خیش و خطا میروم بگو تا بازگردم. عبدالله میگه خداوند فرزند پیامبر خیش را بر راه خطا نمیگذارد، ولی با زمانه هم باید هماهنگی داشته، با ناسزگار ناسازگاری های آن باید ساخت. من از آن میترسم که دشمنان تو با شمشیرهای آخته آماده پیکار شوند و تو را قدرت مقابله به آنان نباشد و کار با نتایج ناخوشایندی پایان پذیرد. راه صحیح این است که به مدینه برویم. اگر بیعت با یزید بر تو گران است، در خانه خیش بمان و در را به روی خود ببند و به این حرفا گوش مده. امام حسین می فرمد هیهات هی عبدالله، چگونه از من دست بر می دارند؟ آیا نمی دانی دنیا از نظر حق چقدر خار و ناچیز است؟ ای عبدالله، حال که از یاری من امتناع می کنی و مرا رها می سازی، مرا از دعای خیر فراموش نکن. بدان که خداوند جد مرا به رسالت فرستاد و اگر پدرت عمر ابن خطاب در این زمان بود، همچنان که محمد را یاری کرد مرا ریز یاری می کرد. او نپیوست، ولی میگه که اون که پدرت که محمد را یاری کرد من را هم بیاری میکرد و میپیوست. یکی دیگه در واقع پسر زبیر بود، او هم میاد نصایحی میکنه. بعد پاسخ امام حسین اینه آیا نمیدانی از بیوفایی های روزگار فرستادن سر مطهر یحیی به عنوان هدیه برای یکی از بدکاران بنی اسرائیل بود؟ مفصل توضیح میده، من بذارین وقتتون رو خیلی نگیرم. داستان در واقع کشته شدن و سربریده شدن یحیی رو مطرح میکنه. اتفاقا جالبه که امام زین العابدین میگن که پدرم پس از خروج از مکه به هر منزلگاهی که میرسید خاطره شهادت یحیی ابن زکریا را یادآوری میکرد. یحیی چون یه پادشاهی بوده که با دختر خودش یه رابطه‌ای داشته، میخواد اون حکم مجوز شرعیش رو بگیره که یحیی حاضر نمیشه، او رو سرش رو میبره. یعنی در واقع خود اون زن خواسته بود که به این شرط همسر تو میشم که چنین کاری رو بکنی. چون مسئله یحیی مطرح شد، بد نیست برای انحراف جامعه خودمون از این پیام های امام حسین یه قسمتی رو براتون نقل کنم. دیروز من این رو دیدم، در واقع این در وبسایت خبرگزاری تسنیمه که وابسته به سپاه پاسداران، این وبسایت اینترنشنال به زبان انگلیسی و عربی و ترکی و استانبولی و فارسی هم پخش میشه. در واقع داستانی رو اینطور مطرح کرده، میگه که حضرت زکریا از خدا خواست که در واقع نامهای مبارک اون پنج تن آل عبا رو به او بیاموزه. هنوز قبل از تولد عیسی، یعنی حدود 34 سال قبل از اینکه عیسی به دنیا بیاد، زکریا از خدا خواسته نام اصحاب آل عبا، پیامبر و حضرت علی و حضرت فاطمه و حسن و حسین رو. بعد میگه که جبرئیل این اسامی این پنج تن رو به زکریا گفت. بعد زکریا بعد دعا میکنه به خدا، میگه خدایا من هر وقت این نام اینا رو میارم، نام چهارتاشون رو که میارم تمام غم و غصه ها میره، ولی نمیدونم این چه سریه که وقتی نام پنجمی میارم سیل اشک جاری میشه. این چه رمزیه که این اسامی رو که به من آموختی در واقع؟ بعد این حروف مقطعه اول سوره مریم هست، کایا هین این ساد، میگه جبرئیل گفتش که رازش اینه که یعنی کربلا، ه یعنی هلاکت، ی یعنی یزید، این یعنی آتش تو کربلا، سادم یعنی صبر باید کرد. بعد میگه که خدایا حالا که پس در واقع فرزند پیامبری تو کشته میشه، منم از تو، چون سوره مریم میگه که ذکر و رحمت ربک عبده و زکریا از نادا ربه ندا هم خفیه. وقتی حالات مریم رو میبینه که در محراب چه عبادتی میکنه، قرآن میگه که زکریا به گریه میفته که خدایا همچی فرزندیم نصیب من بکن که اینطور در واقع به رشد و کمال معنوی رسیده. حالا تو اینجا میگه که وقتی که این حروف رو جبرائیل گفت خدایا، من اجازه بدین بخونم اینن، خدایا پسری به من روزی کن که در این زمان پیری چشم من به وی روشن شود. موقعی که این پسر را به من عطا کردی، مرا شیفته محبت وی کن، سپس مرا دچار مصیبت او کن، همچنان که حضرت محمد حبیب خود را دچار مصیبت فرزند خواهی کرد. یعنی آرزو میکنه که یک فرزندی بده، عشق او در دلش بره و بعد خدا اون رو بکشه در واقع. بعد میگه خدا در پی درخواست او فرزندی را به او عطا کرد، او را یحیی نام نهاد و او را اینچنین به آن مصیبت دچار کرد. به نظر میرسد خداوند با بیان همین چند حرف در ابتدای سوره، از ابتدای سوره خود خداوند وارد میدان شده و برای خلیفه خود امام حسین روزخانی کرده است. خدا روزخانی کرده است تو این سوره مریم. چقدر زیباست روزهی مختصر اما سراسر معارف. خدا روزخانیش را تنها در پنج حرف آغاز کرد و به پایان برد. حالا دیگه بعد توضیح میده که حالا ما باید چیکار کنیم روزخانی پس. یعنی کل سوره مریم و این وبسایت معروف در واقع خبرگزاری تسنیم که نمیدونم چند میلیون نفر هم میخونن، اینطوری دارن آیات قرآن رو وسیله کردن برای عزاداری ها در واقع. اما وقتی که به هر حال من کوتاه بکنم وقتم کمه، بله، خب دیگه امام حسین که از مکه به سمت کوفه میرن، وسط راه سپاه یزید به فرماندهی هور جلوشون رو میگیرن که حق ندارید وارد شهر بشین. بعد اون نامه ها رو میریزن، میگن 30-40 هزار نفر نامه فرستاده بودن بیاین شهر ما پناه به شما میدیم. میگن ما کاری نداریم، شما حق ندیم. میگن خب بر میگردیم. میگن نه دیگه نمیتونیم برگردیم، فقط بهشون یه بیراهی رو صحرای کربلا اون طرف ها. یه مقداری انسانیت میکنه که همونجا نمیکشه. یه 10 روزی طول میکشه تو اون مسیر در واقع به تله افتاده بودن دیگه، راه بنبستی که دیگه یک جمع 70-80 نفری در برابر چندین هزار نفر، حالا 20-30 هزار نفر که میگن. داستان از اینجا آغاز میشه که روز دهم به نهایت کشیده میشه. روز اول که هور فرماندهشون هور بوده جلوی امام میسته، سخن امام حسین خطاب به دو لشکر اینه: ای گروه مردم، هر کس سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال کرده، عهد خدا را شکسته، مخالفت با سنت رسول می کند و در میان مردم با خودپرستی و تجاوز حکومت می کند، با این حال نه عملا و نه قولا تلاشی در جهت تغییر و سرنگونی او نکند، بر خداست که او را به همان سرنوشتی دچار سازد که آنها را گرفتار میکند. یعنی داره میگه من برای چی آمدم. وقتی که یک همچین سلطانی در واقع مسلط شده، این وظیفه ماست. بعد میگن اگر اسلام چوپانی همچون یزید داشته باشد، باید فاتحه اسلام را خواند. برادرشون محمد ابن حنفیه، از البته مادر دیگه بودن، از سرداران حضرت علی بود محمد ابن حنفیه، او هم در واقع نمی پیونده و اونم خیلی ناراحت و نگران بوده. میگن به خدا قسم اگر هیچ پناهگاه و مأوایی هم در دنیا نباشد، هرگز با یزید ابن معاویه بیعت نخواهم کرده. من تیکه تیکه تو مراحل مختلفی، دو سه تا دیگه بیشتر نیست دیگه. تا به دهم میرسیم، شب دهم. امشب است که در واقع وقت گرفتن که همون شب قرار بوده که حمله بکنن اون طرف، ولی وقتی میگیرن که در واقع با خدای خودشون راز و نیاز بکنن. دیگه پایان کار برای همه روشن بوده. میگه خود را برای بلا آماده کنید، بدانید خداوند حامی و حافظ شماست و به زودی از شر دشمنان نجاتتان داده و سرانجام کارتان را به خوبی منتهی خواهد کرد و دشمنان را نیز به انواع عذابها گرفتار خواهد کرد و در ازای این ابتلای سخت به انواع نعمتها و کرامتها جزایتان خواهد بخشید. پس شکوه نکنید، چیزی به زبان نیاورید که از قدر شما کاسته گردد. خب سخنانی هم خودشون در خداحافظی در اون شب گفتند. به راستی من یارانی با وفاتر از یاران خود و خیشانی نکوتر و مهربانتر از خیشان خود نمیشناسم. معمولا در این اواخر همه سرداران گله میکنند از یارانشون، از روزگار بد میگن، گله میکنند شما باعث شدین که ما شکست بخوریم، در این بنبست بیفتیم. کسانی رو در واقع میخوان عامل شکست بکنن، فرافکنی میکنن. ولی مال امام حسین برعکسه، همش تجلیل از اوناست. به راستی که من یارانی با وفاتر از یاران خود و خیشانی نکوتر و مهربانتر از خیشان خود نمیشناسم. خدا همه تان را جزای خیر بدهد، گمان میکنم روز نبرد فرا رسیده باشد. همه را اذن رفتن دادم با آزادی کامل و بدون عسر و حرج. میگن اینا با من کار میدارن، شما زن و بچه دارید، برید شب تاریک از تاریکی استفاده کنید، همتون برید، اینا فقط با من کار دارن، جانتون رو نجات بدید. یک نفر رو نگفتن که اون شب اینا ترک کرده باشن امام حسین. بعد این چنین نجا کردن، خدا را به نیکوترین وجه سپاس گذارم. گله ای از خدا نیست، در خوشی و ناخوشی او را ستایش میکنم. خدایا تو را سپاس میگویم که ما را با وجود پیامبرت سرفراز کردی، به ما قرآن آموختی، در دین آگاه من ساختی، ابزار شناخت چشم و گوش و دل به ما عنایت کردی، ما را از شرک دور ساختی. خدایا ما را شکرگزار نعمتهایت قرار بده. معمولا همش میگه خدایا پس چرا به داد ما نرسیدی؟ ما که نبی پیامبر تو بودیم، آخه چرا ما باید کشته بشیم؟ اصلا گلایه‌ای نیست، همش شکره. تا قسمت فرداش اینک ظهر عاشوراست. یاران همه رفتند، برادر و دو فرزند رشیدش راه رشد را با شهادت پیمودند. صحرا را می نگرد و سکوت سنگین و سرد سرداران سربریده را، اسارت قریب الوقوع همسر و اهل بیت را. تنهای تنهاست، حماسه به سر آمده و ساعتی بیش نمانده است. در چنین لحظاتی دلاوران از دنیا نالیده و دین و دین باختین و دل باخته، اما او دل برده و دین یافته است. با سیمایی سپید که لحظاتی بعد با خون گلگون خواهد شد چنین می سراید: خدا را به زیباترین زبان ستایش می کنم، او را در آسودگی و گرفتاری ها حمد و ستایش می کنم. به قضای تو راضیم، رزن به رضایک، تسلیمن لامرک، تسلیم فرمان تو هم، لا معبودن سواک. بعد از این یک قطعه دیگه هم هست که اینم خدمتون می خونم، عرضم و تمام می کنم. وقتی که اون سنان ابن نخعی اون نیزه رو در واقع نیزه آخر رو که میزنه که امام به زمین میفتند در معاصره سپاه ابلیس، این در واقع آخرین فروغ، وقتی آخرین فروغ اون حیات با این جنایت خاموش میشه، این در واقع جمله رو معروف همه جام نوشتن، وقتی اراذل اوباش هجوم میارن به خیمه ها حمله میکنن که دختران و زنان رو در واقع به غنیمت گرفتن، میگن یا شیعت و آل ابو سفیان، ای پیروان ابو سفیان، ان لم یکن لکم دینون ولا تخافون الماد، اگه دین ندارید از آخرت نمی ترسید، فکونو احرارن فی دنیاکم، لاغل در این دنیای پستتون آزاده باشید. این شرط آزادگی نیست که به زنان و دختران بدون حامی حمله بکنند. سلام بر سرور آزادگان، سلام بر سرور هموار سبز آزادی، سلام بر رایت سرخ رهایی، سلام بر باران برکت و بینایی، سلام بر رنگ روی برگرفته از سبقه الهی، سلام بر سالار شهیدان و سفینه نجات طوفان زدگان در گمراهی. صدق الله العلی العظیم.